جنگه، خدا دونه جنگه توفنگه. نامدار خانه گرام، خدا دونه دستم بشاله. لاشم با خود ببر، خدا دونه برنو حلالت. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. دشمن کل پوس، خدا دونه لنگاس ملاری. نتری جنگ بکنه، خدا دونه با بختی یاری. مرزوره خدا دونه دارس ناجوره. مرزوره خدا دونه دارس ناجوره. مر جنگه خدا دونه جنگ توفنگه. مرزوره خدا دونه دارس ناجوره. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. نامدار خانه گرام، خدا دونه دستم بشاله. لاشم با خود ببر، خدا دونه برنو حلالت. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی. دشمن کل پوس، خدا دونه لنگاس ملاری. نتری جنگ بکنه، خدا دونه با بختی یاری. مرزوره خدا دونه دارس ناجوره. مرزوره خدا دونه دارس ناجوره.
خیلی ممنون و متشکرم از فرهاد جنوی عزیز برای این انتخاب بسیار زیبا. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه حجره. داریم میپردازیم به مخاطرات بازار سهام در ایران و راهکارهای کاهش اون با حضور کارشناسان که در برنامه هستند، آقای میثم رادپور، آقای دکتر آلبرت بغوزیان و آقای حسین خسرو نژاد، میهمانان حضوری که در خدمتشون هستیم و مسئله رو داریم با هم بررسی میکنیم. خب آقای رادپور، من فکر میکنم حضرت عالی این موضوع اشاره بفرمایید. اولا خب شما هم یکی از اون در واقع امضا کنندگان اون نامه 25 نفر هستید که نوشتید این نامه رو. یه مقدار در تو همین نامه توضیح بدین، چون این توضیح رو ما ندادیم. الان شاید شنوندگان ما میپرسن اصلا ما در تو به چه نامی داریم صحبت میکنیم. یه مقدار این نامه رو خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
این نامه آغاز نوشتنش صحبتایی بود که بین دوستان و البته بنده رد و بدل شد. اوائل خب این صحبت ها پراکنده بود، حالا تلفنی و تو این شبکه های مجازی. بعدش بعدش خب
یعنی یه دغدغه‌ای بود، بله بله، شما خواستین یه شفاف سازی بکنین به عنوان متخصصین.
حالا رفته رفته سنگین‌تر هم شد، جدی‌تر شد و این صحبت‌ها بالا گرفت. در نهایت در واقع یکی از دوستانمون پیشنهاد نوشتن نامه رو داد و جناب آقای یزدان‌پناه، دکتر یزدان‌پناه که توی هلند هستن، ایشون زحمت کشن اونجا در واقع نامه خارج از کشور نوشته شده بلاوز، بعد اینو فرستادن به دوستان، ملاحظه کردن و امضا کردن. این نامه دغدغه فعالان در دغدغه اساتید دانشگاه و اقتصاددان‌ها و اقتصادخوانده ها رو راجع به وضعیتی که اخیراً در چند ماه اخیر علل خصوص بورسمون بهش گرفتار شده داره نشون میده و اولاً به عوارض و پیامدهای ناشی از این موضوع اشاره میکنه. این نامه، نامه‌ای که 25 نفر امضاش کردن، و در ادامه راهکارهایی ارائه میکنه که مخاطبش هم در واقع سیاستگزار هست و به طور مشخص تر شاید دولت بگیم و البته
بعد در واقع مسائل اقتصادی، حالا بیشتر فکر میکنم خود وزارت اقتصاد،
وزارت اقتصاد
حالا تو این حوزه مخصوصا
سازمان بورس و به هر حال همه میتونن یه کمکی به این داستان کنن. این راهکارها هدفش اینه که یک در واقع سولوشنی و یک راه حلی جلوی پیش روی ما بذاره، بلکه بتونیم از وضعیتی که از عواقب اون، از پیامدهای اون نگرانیم در واقع خارج. این نامه اینه.
خب حالا یه نکته ای که توی این نامه بهش اشاره شده به عنوان در واقع 5 تا پیشنهادی که داده شده که امروز هم در موردش صحبت شد، در رابطه با شتاب دهی به عرضه اولیه شرکت ها، در واقع شرکت های جدید بابت اینه که ورود به بورس پیدا بکنن صحبت شده. این رو یه مقدار در موردش توضیح بفرمایید که چقدر میتونه موثر باشه.
آقای دکتر باقیزیان اشاره کردم بارها تو صحبتشون، ببینید این بازار سرمایه خب حالا بنا به یه دلایلی شروع در واقع حجم زیادی پول واردش شده. حالا ما به اون قسمت نمیخوایم بپردازیم دیگه، به
الان میخوایم بپردازیم آره به این موضوع
دیگه، معلول میخوایم بپردازیم که ببینید این شده و به طرز غیر عادی رشد حساب ها و ورود افراد و ورود نقدینگی شدت گرفته توی این. خب وقتی این امر دیگه این روند گرفت و این روند واضح شد واسه، یعنی دیدیم که این رشد افسار گسیخته‌ایه و بدون ملاحظات اینکه ارزش شرکت ها چقدره، بدون اینکه بورس خودش رو با بقیه دارایی ها بتونه تعدیل کنه، قیمت ها داره میره بالا. وقتی این روشن شد، ما انتظار داشتیم از دولت که خب بیاد با ارزهای بیشتر. خب
که آقای رئیس جمهور هم دستور این موضوع رو دادن که سهام در واقع شرکت های دولتی که میتونه وارد به بورس بشه رو در واقع مقدماتش فراهم شه برای عرضه.
جناب آقای مسئولی خیلی کند عمل کردن. خب الان این همه گذشته، سایز بازار نزدیک 15 برابر شده، کلا 34 هزار میلیارد تومان فروختن و تمام صحبتمون که چرا، یعنی حتی یه علامت سوال به واسه فعالای بازار، واسه
شاید فکر نمی‌کردن اینقدر استقبال مواجه بشه.
استقبال آخه مسئله آماده کردن شرکت واسه عرض اولیش. خب شما وقتی دیدی کسری بودجه داری و بورست هم روند گرفته و این مسئله یک سال و نیمه، آقای جناب آقای مسعودی چطور دولتی کسری بودجه داره و یکی از بهترین محلا واسه کسری بودجهش
همین
و اصلا اولین انتخاب باید بگیم، اولین انتخاب یعنی از انتشار اوراق بهتره و بسی بهتر از افزایش پای پولی استقراض از بانک مرکزیه. وقتی همچین گزینه‌ای جلوی دولت هست، خب چرا اصلا تحلل کردن؟ یعنی باید تمرکز میکرد روش، یعنی تمرکز میکرد که من چطوری عوض میخوام، چطوری از طریق فروش دارایی های شرکت، در واقع دارایی هایی که دولت در اختیار داره، عرضه شرکت ها بتونم ضمن برطرف کردن کسری بودجه جلوی رشد شتابان این بازار رو هم بگیرم و از این نگرانی هایی که امروز ایجاد شده بسی ممکن بود احتراز بشه اگر این اتفاق می افتاد. خب این بازار با یک موانع عرضه ای روبرو می شد. خب هر بازاری هم عرضه توش شدت بگیره، خب کند میشه روند رو به رشدش. دولت از یه طرف کسی بودجش کم و کمتر می شد و اصلا این فرصت هم داشت، واقعا اینقدر بازار رشد کرده فرصت داشت که بخش عمده کسری بودجه رو از این جبران کنه. متا الان
عددات
بله
آره نه من میخوام همین موضوع رو، چون میخوایم همینو یه بین دوستان حالا یه صحبتی بکنیم دوباره برگردیم بریم سر مورد دوم. آقای دکتر بغوزیان، نظر حضرت عالی در رابطه با همین موضوع که شما مرتبش اشاره کردین، ولی اینی که اگه شرکت ها الان بیان الان اصلا وقتش هست یا اینکه نه باید صبر بکنیم بعدن یا دیر شده؟
من میخوام تشکر کنم از جمعی از اقتصاددانای ما که برها دغدغه‌شون رو اعلام کردن. این معنی این نیست که دغدغه ندارم. من میخوام یاد کنم از دکتر جمشید پژویان، استاد محترم من و واقعا ارزشمند و فقید ما، که واقعا از دست دادیم ایشونو به خاطر شوی کرونا. ایشون چیزی رو تو کلاس تأکید میکردن، اقتصاددانی که دغدغه نداشته باشه در اقتصاد کشور خودش، اقتصاد خوانده هم نیست. بنابراین این نامه ها و نامه های دیگری رو حالا ما باید واقعا داشته باشیم. حالا به صورت ما در کلاس ممکنه این رو اشاره کنیم. در مورد بحث عرضه ها، بله، یعنی وقتی که ما با این شتابان اومدیم کد بورسی، اونم به خاطر اینکه فرد وقتی که رفته برای گرفتن اون دارایی کمه یا اون سهام عدالتش، بهش گفتن که خب شما باید بری عرض هویت بشی، بعد وارد سجام شو، بعد حالا باید کد بورسی هم بگیری. یعنی ما کد بورسی صادر کردیم ولی ممکن افراد وارد نشده باشن به این قضیه. ولی دولت بله واقعا مواجه شد با یک حجمه‌ای که افراد با یک درآمد، با یک دارایی خیلی کم، با 2-3 میلیون تومان حتی، اومده و از بازار طلا نخواسته استفاده کنه، اصلا افراد خارج هم شده باشه، از ارز خارج شده، از خودرو خارج شده، از مسکن که نمیتونه اصلا بتونه وارد اون بشه. بنابراین کمترین یه جایی که با کمترین سرمایه میتونسته وارد بشه اینه، و من اسمشو میذارم سرمایه گذاری. شاید توی ارز، توی خودرو این سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاری یعنی که شما با ریسک مواجهی. خودرو ریسکی نداشت ابتدا، الان چرا افزایش پیدا نمیکنه؟ چون چیزی برای خریدن نیست، کجا ببره پارک کنه، ولی سهام رو توی فضای مجازی داره. بنابراین از اون جهت اون مورد اول که واقعا باید دولت تعلل نکنه، این رو تصریح ببخشه و مجلس محترم رو همکاری کنه. این زمزمایی که در مورد مخالفت با این هست واقعا پذیرفته نیست.
و نکته دیگه اینه که شرکت‌های بخش خصوصی رو هم در واقع حمایت بکنه که وارد این موضوع بشن.
بله ببینید، من سفری که داشتم متوجه شدم که خیلی اصلا بازار سرمایه رو فقط فکر میکنن اون صفحه اول برای خرید و فروشه. بازار سرمایه بازار تامین مالی سرمایه است. اونقدر ابزار در مورد اون وجود داره. شما اگر صندوقای مسکن و مستغلات و مسکن و زمین رو، املاک مستغلات و اونا رو، ابزارها رو معرفی کنید، دیگه بخش مسکن ما برای تامین سرمایه نمیره سراغ بانک و منت اونو بکشه و نگران باشه. میتونه با یک مشاور صندوق یا یک مشاور مالی بره و این رو به صورت سهام عرضه کنه. بنابراین اگر منی که به عنوان یک فرد 20 میلیون تومان پول دارم، الان میتونم 1 متر خانه، 1 یونیت برم از اون بازار تهیه کنم. بنا میبینی که تعمیق سرمایه رو، تامین بازار سرمایه رخ میده و فشار روی سهامای دیگه نمیاد که اون
و در واقع پخش میشه این اتفاق.
بنا این ابزار تامین، ابزارهای جدید تو بازار سرمایه میتونن اضافه بشن و این فرهنگ بورسی رو میطلبه. همین که وارد شدن ما به صاحبان سرمایه، ما فعالان تولیدمون که هنوز 10% شناوری پایین رو فعلا دارن، همین که اصلا وارد نشده چون شاید آشنا نیستن، اعتقاد ندارن، اونا رو تشویق کنیم که وارد این بشن و این در واقع ویترین سوپرمارکت رو پر کنن از چیزایی که میتونه به اون سرمایه گذاری ترقی بشه.
خیلی ممنون. آقای خسرو‌نژاد، حضرت عالی هم اشاره بفرمایید به این موضوع که در واقع نظر حضرت عالی هم داشته باشیم.
من موافقم. به نظر من نه تنها دولت خیلی کند و ضعیف عمل کرده در عرضه سهام دولتی که همیشه میناله از بزرگ بودن و دارایی های مازادش، مضافم به این که حتی هیچ گونه فشاری هم بر شرکت ها و سهامداران عمده و حتی سهامی که تحت نظر خودشه برای عرضه توی بازار و در حقیقت جذب نقدینگی انجام نداده. ببینید آقای همتی، مدام توی چند سال گذشته و حتی توی دهه گذشته ما همه رؤسای بانک مرکزی راجع به فروش بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها دارن صحبت می‌کنن، ولی همین بانک‌ها یک بخش بزرگی از سهامدار، یک بخش بزرگی از همین شرکت‌هایی هستن که این روزها توی بورس دارن معامله میشن. چند درصد از این بانک‌ها سهام خودشون رو عرضه کردن؟ دولت در سال گذشته چند تا شرکت جدید وارد بورس کرده؟ ببینید من یه مثال ساده میزنم برای اینکه خیلی تازه این شرکت آی پیو شده،
و شاید خیلی ها بشناسنش و بدونن راجبش، همین نماد شستا که جدیدن در حقیقت
بله ما یه برنامه هم مثلا اختصاص دادیم
بله عرضه شده در بوز. شما ببینید این دولت یا بیمه، سازمان بیمه تامین اجتماعی، علی‌رغم این که هر سال ده ها هزار میلیارد تومان کسری بودجهش رو از دولت در حقیقت اخذ میکنه، ما الان شاهد صف تشکیل صف خرید بیش از 400 میلیون سهمی در قیمت 5 برابر شده 60 هستیم. چرا تامین اجتماعی عرضه نمی کنه؟ چرا حتی همون شرکتی هم که دولت آی پی او میکنه بخش عمده از سهامش عرضه نمی کنه تا بتونه کسری بودجهش رو تامین کنه و به بازار عمق بده؟ بنابراین اون چیزی که به نظر میرسه نه تنها دولت تو این فاز خیلی خیلی ضعیف داره عمل میکنه، بلکه شاید هم یه خورده خواسته است این اتفاق. مضافاً بر این که آی پی او یا دادن سهام شرکت‌های دولتی در برخی از صنایع مثل صنایع پالایشگاهی، مثل صنایع بانکی، ممکنه خطرات استراتژیک داشته باشه. یعنی چه بسا دولت برخی از سهام برخی از بانک‌ها، برخی از شرکت‌های تحت مدیریتش رو نمی بایست به مقدار زیادی عرضه بکنه و اون شاید خودش لطمات زیادتری داشته باشه.
یعنی می‌فرمایید که تو این حوزه هم همچین در واقع یه مقدار باید خیلی بی‌محابا اولا عمل نکرد و یه مقدار حالا چون این جو بورس و اینها ایجاد شده ما هی نریم یه دفعه همه چیز رو وارد بورس کنیم. یه مقدار حساب شده در واقع.
بله ببین در چند سال گذشته در کشور روسیه بسیاری از بانک‌های خصوصی جمع شدن، تبدیل به بانک‌های دولتی شدن. ما داریم برعکس عمل می‌کنیم. بخش عمده از بانک‌های دولتیمون که بخش عمده از بانک‌های حتی به نسبت با صورت‌های مالی و ساختار مالی بهتر نسبت به برخی بانک‌های کوچکتر هستن، ما داریم بی‌محابا در قالب ابزار مختلف مدیریت اینا رو واگذار می‌کنیم. ببخشید بعداً توی مجمع عمومی سالیانه بانک‌ها کی باید بشینه به عنوان سهامدار عمده؟
نه این خیلی موضوع مهمیه. من فکر می‌کنم حالا شاید بد نباشه توی برنامه واقعا بهش بپردازیم. خیلی متشکرم. میهمانی که روی خط ارتباطیمون داریم آقای علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هستن. آقای توکلی عرض سلام دارم به حضورتون.
جناب آقای مسعودی، من هم خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم و همینطور خدمت مهمانان گرامیتون جناب آقای دکتر بوغوزیان، جناب آقای دکتر رادپور و جناب آقای خسرونژاد و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون که در این ساعت شب دارم به برنامه شما در واقع نگاه می‌کنم.
خواهش می‌کنم. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای توکلی، من نظر حضرت عالی رو بپرسم در رابطه با همین سوالی که شاید داشتیم الان از دوستان می‌کردیم بابت شتابدهی ارز اولیه شرکت‌ها و افزایش در واقع این موضوع رو برای دولت خواستار هستن که این اتفاق بیفته که بتونیم اون سبد سهامی که داره در واقع عرضه میشه با حضور در واقع شرکت‌های مختلف ویترین در واقع یه ویترین بزرگتری بشه، ابعادش رو در واقع کوچکتر نکنیم. نظر حضرت عالی رو بشنویم.
یک کلمه اگر پاسخ کوتاه خدمت شما بگم کاملا موافقم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که بازار سرمایه بازاری است که به دقایق و لحظات وابسته است. سیستم لخت دولتی تا بیا تصمیم بگیره که چه سهامی رو با چه قیمتی، چه تاریخی، چه حجمی عرضه بکنه، ممکنه فرصت‌ها به شدت در بازار جابجا شده باشن از هر دو طرف، هم به سمت بالا و هم به سمت پایین.
درسته.
ما در اردیبهشت شاهد این بودیم که دولت بخش از سهامش رو در شرکت‌های پادشگاهی عرضه کرد و با 20% تخفیف هم این کار رو انجام داد. منتها اون لختی که وجود داشت و اون دوره که طول کشید تا این اتفاق بیفته، قیمت سهم چیز حدود مثلا 50% رفت بالاتر و بعد از یک ماه که نماد رو باز کردن برای مردم و سرمایه گذارا، ما شاهد این بودیم که مردمی که سهم رو با 20% تخفیف خریداری کرده بودن عملا 150% بازده کسب کردن.
درسته.
اینجا چون به تعداد زیادی از مردم این فروخته شده به هر نفر 2 میلیون تومان، کسی معترض نمیشه، ولی وای به حال اینکه مثلا خریدار در اینجا مثلا یک کنسرسیوم چند شرکتی بود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور رو همه وارد میشدن که آی یوهناس بگیرین که این مال دولت رو مفروختن، سهم مثلا 150% رشد کرده ولی با قیمت کم دادن. چی میخوام بگم؟ دولت باید سهامش رو عرضه بکنه، منتها باید یا به شورای عالی بورس یا به یک نهاد چابک سریع التصمیم این رو واگذار بکنه، بگه من در سال جاری به منابع مالی نیاز دارم، این سهم ها رو هم میخواهم بفروشم، اون نهاد تصمیم بگیره که کدوم یکی از اون سهم‌ها رو در چه تاریخی با چه قیمتی بفروشه. متاسفانه سیستم بوروکراسی فعلی ما اجازه رو نمیده. چه بسا دوستان من گوش میکردم فرمایش دوستان رو، دارا دوم رو و دارا سوم رو برای بحث سهامات فلزی و جاهای دیگه عرضه بکنه بله. اتفاقی که بیفته اینه که تا بیان این کار انجام بدن مثلا بورس بریزه، بعد اون 20% تخفیفی که میدن مردم نگاه کنن برای یه ما 20% تخفیف که یکی حتی 40% هم ضرر کردن. چرا؟ چون تا اون بروکراسی میخواد انجام بشه باعث میشه قیمت رو به شدت نوسان کنه. بنابراین با عرضه سهام دولتی کاملا موافق هم متنباشی به فعلی.
خب یه نکته دیگه هم کنار این موضوع هست، اینی که ما داریم میگیم عرضه اولیه شرکت ها و اصلا پذیرش شرکت ها در بورس. فکر میکنم این موضوع هم شاید تو بطن اون نامه در واقع حالا که ذکر شده شاید بوده، و اینی که تسهیل بشه این اتفاق بابت اینه که شرکت هایی که میخوان ورود پیدا کنن توی بورس، چون ما تو بخش خصوصی هم شرکت های مختلفی رو داریم که میخوان این کار رو بکنن، بعد اومدن رسیدن به این که اون بحث حسابرسی شد به سال آخر و بعد اینی که حالا همین راه اتفاق افتاده ولی هنوز اون اتفاق اصلی نیفتاده، پنجره واحدش توی اتاق بازرگانی در واقع آماده شد بابت این که انجام بشه ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده. این موضوع هم در واقع نظرتون هست که تسهیل بشه تو این زمینه هم صحبت بفرمایید، نظرتون رو بگین.
ببینید طبیعتا وقتی در بازار تقاضا زیاد میشه شما باید با عرضه جواب بدی. من تو تیکه اول عرضم به دولت اشاره کردم که دولت عرضه کننده باشه، شما به نکته دیگه اشاره کردین که خود بخش خصوصی هم سهامی داره میتونه عرضه بکنه، این هم جمله درستیه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که عرضه سهام باید یک آماده سازی صورت بگیره. اولا خیلی از شرکت‌های ما این آماده در واقع مراحل آمادگی رو طی نکردن، یا صورت‌های مالی حسابرسی شده ندارن، یا حسابرسشون معتمد بورس نیست، یا مقدمات رو در واقع طی نکردن. دو اینکه خود بوروکراسی سازمان بورس هیئت پذیرش هم که این سهام رو بررسی میکنه و مهر پذیرش بهشون میزنه و بعد راهی تابلو میکنه، اونها هم خیلی چابک نیستن. میبینیم که با یک کندی در واقع این کار رو انجام میدن، ضمن اینکه سختگیری هایی دارن که به چندین و چند بار اثبات شده که اون سختگیری ها عملا فایده ای هم نداشته و اگر شرکتی میخواست تقلب بکنه این کار رو میکرده. تنها وظیفه‌ای که سازمان بورس داره در هیئت پذیرش اینه که باید سعی کنه شفافیت رو به حد اعلا برسونه. روی بحث سود و زیان که این شرکت سودش کمه یا زیانده به اعتقاد من نباید ورود پیدا کنه. این متاسفانه چیزیست که همین الان به شدت سازمان بورس توش ورود پیدا کرده و همین یک سدی شده برای شرکت‌هایی که احتمالاً الان زیانده هن ولی چشم‌انداز سودآوری خیلی خوبی دارن. بازار سرمایه از حضور این شرکت‌ها در حال حاضر محرومه.
درست.
اگر این شرکت‌ها بتونن وارد بازار بشن یک جهشی در حجم عرضه ما
درسته. و این نکته رو اصلا کلا باید واگذار کنیم به مردم و صاحبان سهام که قراره سهام رو خرید بکنن، اونا خودشون تشخیص میدن که در واقع چه شرکتی رو خرید بکنن و همه اینها مؤثر هست. اینی که بخوایم یک ویژگی رو برای شرکت‌های دولتی بذاریم و برای شرکت‌های خصوصی نذاریم، مطمئنا خود این یه رانتی رو باز ایجاد میکنه و یه ماجرایی که حالا بهش فکر می‌کنم بعدها بیشتر خواهیم پرداخت. خب آقای رادپور، من فکر می‌کنم بپردازیم به این قسمت از اون 5 پیشنهادی که داده شده و حالا اون افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی رو توسط بانک مرکزی در واقع پیشنهاد داده. ما توی این مقطع تاریخی در واقع تو اقتصادمون همینطور تو سال گذشته همش صحبت از این بوده که بانک مرکزی بیاد و کاهش بده نرخ سودش رو، به خاطر اینه که این پول‌هایی که داره سرمایه‌گذاری میشه، سپرده‌هایی که داره سرمایه‌گذاری میشه توی بانک‌ها، مردم اینها رو بردارن و به سمت تولید ببرن و عملاً این اتفاق رو در تولید رقم بزنن و سپرده کنن در تولید و این اتفاقات اونجا بیفته. اینجا این پیشنهاد یه مقدار منافات داره با این دیدی که شاید بیشتر اقتصاددان هم داشتن به این مسئله که این اتفاق بیفته. در این زمینه هم توضیح بفرمایید که یه مقدار این موضوع رو بتونیم باز کنیم، فقط کوتاه بفرمایید که بتونیم چرخش بحث داشته باشیم.
اگر اجازه بدیم توضیح بدم بعد از حضورتون مرخصم اگر اجازه بدید.
اختیار دارین در خدمت.
من فقط می‌خواستم این راجع به این داستان نرخ سود بین بانکی یا نرخ بهره بین بانکی، الان اتفاقی که تو کشورمون افتاده، حالا اینم قابل بحثه که چی شده ما با اینجا رسیدیم، اتفاقی که تو کشورمون افتاده اینه که نرخ بازده واقعی به طرز بی سابقه ای تو اقتصادمون منفی شده. یعنی شما نرخ سود بانکی رو منهای تورم می‌کنید، عددی که در میاد منفیه. عدد شاید از مرتبه منهای 20 منهای 30 درصد منفی باشه، شاید هم بیشتر. یعنی الان ما الان تخمین نزدیک به واقعی از تورم نداریم خدمتون بگم، اما مثلا فرض کنید منهای 20% منفی. نرخ بازه واقعی نمایانگر چیه؟ نمایانگر قدرت خرید در واقع اون سپرده گذار. یعنی سپرده گذار میدونه اگر با این با همین فرمون اگر پولش رو در بانک سپرده گذاری کنه در آخر سال چیزی که اتفاق میفته اینه که 20% از قدرت خریدش کم میشه. خب یعنی رسما
یعنی عملا اتفاقی که داره میفته رو شما میفرمایید که ما رو ممکنه با چالش هایی مواجه بکنه.
من صحبتم اینه که الان وضعیت اقتصاد ما اینه که سپرده گذار میدونه اگر پولش رو تو بانک نگه داره مستهلک میشه، این پول ضرر میکنه. اگر میتونست اول سال 1 کیلو پرتقال بخره، آخر سال نیم کیلو هم به زحمت میتونه بخره. خب این بنابراین پول تو سپرده‌گذاری الان این اتفاقی که افتاده اینه، سپرده‌گذاری باعث ضرر کردن شما میشه. خب چی کار باید کنید؟ نباید سپرده‌گذاری کنید. هر کی پول دستش داره میرسه به این با توجه به این نکته که سپرده‌گذاری باعث ضرر کردن من میشه، در واقع این پولو میخواد رد کنه بره، یعنی باش بره یه جنسی بخره. و این باعث شده که سرعت گردش پول به طرز بی سابقه ای تو کشور ما افزایش پیدا کنه. الان پول به عنوان به مثابه یه جنس داغی تلقی میشه که هیچ کی حاضر نیست نگهش داره، چون نگه داشتن پول به دقیقاً معادل ضرر کردنه.
خب ارزشش رو در واقع از دست داره. خب
یکی از جاهایی که در واقع یکی خیلی با سهولت بیشتر میشه این پولو خرج کرد بازار سرمایه است. بازار سرمایه از یک طرف در واقع این پولا رو داره به سمت خودش کشیده و گردش معاملات افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها به شدت رفته بالا، از طرف دیگر خودش هم داره باز پیام میده، یعنی خودش یه هزینه فرصتی واسه بقیه پیدا کرده که نگاه کنید، شما نگاه مقایسه کنید، نرخ سود سپرده 10%، بازار سرمایه هر 3 روز داره 10% میده، یعنی این داستان رو تشدید کرده باز. بنابراین اصلا ببینید سیاست گذار پولی وقتی میبینه که میخواد تورم رو کنترل کنه، یه راهش اینه که خب نرخ سود رو ببره بالا. تو یک اقتصاد نرمال ما انتظار داریم که نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشه، یک میز مقداری بالا، یا حداقل نزدیکش باشه، نه اینکه 30% پایین تر از اون باشه، که نه که 20% پایین تر باشه،
اصلا تعادلی در واقع برقرار باشه.
اصلا شما رسما دارید با این نرخ سود دارید رسما به مردم فریاد میزنید، دارید اعلام میکنید، داد و بیداد میکنید که پولتون رو بردارید به جنس بخرید. شما رسما دارید اینو میگید. بنابراین دولت باید تلاش کنه، بانک مرکزی باید تلاش کنه نرخ رو بیاره بالاتر تا این پول در بانک قرار بگیره. ببینید شما اگر مثلا نرخ سود بانکی مثلا 30% باشه، بالاخره شما رو به یه فکری میندازه. 20% باشه، حالا من میفهمم اون ورش هم ضایع است بدبختانه، تو یک وضعیتی قرار گرفتیم که تصمیمات سختی، یعنی بالا بردن،
یعنی شما بین اون اهم و فل اهمه باز این رو بله، بهتر میدونید.
بله ببینید صحبت الان از دست رفتنه. ببینید جناب آقای، ببینید من یه چیزی بگم میخوام، چون از حضور شما
خواهش می‌کنم، من خواهشم اینه که به نکاتی هم که مد نظرتون اشاره کنید
اینو حتما به خدمتتون بگم. ببینید ما اگر جلوی این روند رو نگیریم، ببینید بازار سرمایه میتونه رشد کنه. به زعم من از یک جهت با یک فرض بازار سرمایه ارزونه الان. تجید یک فرمون فرض چیه؟ این وضعیت نرخ بازه واقعی همینطوری ادامه داشته باشه. یعنی اگر ما تصور کنیم که تا دو سه سال آینده، 4-5 سال آینده باز نرخ بازه واقعیمون منفی میمونه و حالا یا به ما تحمیل میشه این شرط یا با این مرکزی دست رو دست میذاره یا هرچی، بازار سرمایه ارزون هم هست. میدونی چرا؟ شما اصلا بحث مدل های سرمایه گذاری، یعنی شما اگر تو کشوری یعنی شما اگر تو یک کشوری این سال آینده مثلا 7-8-10 سال آینده نرخ بازه واقعی منفی باشه، اونم در این سطوح، تمام دارایی‌ها به طرز غیر قابل باوری افزایش پیدا می‌کنه قیمتشون، و اصلا می‌تونیم بگیم با این فرض بازار سرمایه ارزون هم هست. بازار سرمایه در واقع این قیمت‌ها رو انگار اومده تو خودش منعکس کرده. ما باید اینو قبول کنیم که اگر واقعا واسه ما نظام پولیمون مهمه، باید جلوی افزایش سرعت گردش پول رو بگیریم. باید حواسمون به این باشه که بقیه بازارهایی که به شدت افزایش پیدا کردن میتونن به در واقع به ما سیگنال بدن، به سرمایه گذارا سیگنال بدن، به سپرده گذارا و آحاد فعالان اقتصادی سیگنال بدن. اگر نتونیم جلوی این روند رو بگیریم، آخرش ممکنه ته این داستان اونجایی که میگم به قیمت سهام میتونه بالاتر بره، سر به فلک بکشه، معنیش چیه؟ معنیش فروپاشی نظام پولی ماست بدون شک. اگر ما الان بدون شک اگر خدای نکرده یک روزی برسه در آینده نه چندان دور که مثلا شاخص بورس ما شده 10 میلیون، قطعا اون روز کشور ما با ابر تورم مواجه شد، قطعا بدون شک. از اونجا که خلق ارزش اتفاق نیفتاده، بهره وری نه تنها افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده.